دلنشین است روزی که با لبخند شروع شود. پنجره دلت را رو به خوشبختی باز کن و عشق را به قلبت دعوت کن.
خوبه بدونین توی ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماهوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
10:30 است. دیگرانمون در برنامه زنده مجله نیمروز در خدمت شما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بر رزاق
مجله نیمروز.
سلام، روزتون بخیر. باز هم با مجله نیمروز برگشتیم و قراره تا ساعت 11:30 در خدمت شما باشیم. مجله نیمروز رو به اتفاق شما ورق میزنیم و امیدواریم در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشیم. زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. اما موضوع مجله نیمروز ما تحولات ایران در عصر ایلخانی. پرسش ما هم اینه، معماری دوره ایلخانی رو دیدید یا نه؟ در کجا دیدید؟ این رو برای ما با جزئیات بفرمایید. شماره های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. سلام علیکم آقای مومنی.
سلام به شما خانم حقیقت مصری. سلامتی؟ خبری نیست؟
با دست پر اومدید؟
آره دیگه، یعنی دیگه خیلی هم کاغذام شلوغ پلوغ شده، باید بشینم نه یه مقدار تفکیک بکنم. هر کسی یه مقاله یاد داشتی من داده همه زدم تو این پوشه.
خیلی هم عالی.
یه وقت می‌بینی مثلا 3-4 تا مقاله با هم دیگه قاطی میشه، چاپ میشه، ناجور میشه. میشه مقاله های بین‌المللی.
تو پوشه قرمز گذاشتی؟ لباستون هم که قرمز دیگه.
یک دو بار اینجوری شد کسایی که مقاله داده بودن بهمون یه مقدار ناراحت شدن، راست هم میگفتن دیگه.
بله.
مثلا یه نوشته ورزشی با یه نوشته تاریخی قاطی پاتی شده بود.
خیلی فرق داره. آقا خیلی چنی؟ بله شال شما هم قرمزه.
بله شال منم قرمزه. کلا این روزا دنیا قرمزه.
اینجوریه دیگه.
به دلایل مختلفی.
بله برنده
این. من که امروز امروز کلن خیلی خوشحالم خانم حقیقت ناصری.
چطور شده؟ خیلی
چون هوا بسیار مطبوع،
بله،
خنک، باد، باران، دشت، دمن، به هرچی که شما فکرشو بکنین هست که آدم بخواد لذتشو ببره. سیستم منم که امروز
درست شده؟
اصلا درست هست،
خدا رو شد،
خودش اومد رو فرم.
ما امروز قراره راجع به تحولات ایران در عصر ایلخانی صحبت بکنیم و همینطور دو تا مهمان داریم، آقای عبدالرضا مجدی و همینطور دکتر جعفری نوری که پژوهشگر تاریخ هستن و در طول برنامه که نه مجله
بله
در طول مجله قراره که ما بپیوندیم.
خب ما برنامه داریم که مجله رو ببندیم،
برنامه مجله،
برنامه‌ای که آدم برای زندگی داره، اینا برنامه ما واسه بستن
هدف دیگه، نقشه کشیدیم واقعا، به قول خارجی‌ها پلان دارم برای خودشون.
آفرین مؤمنی، همیشه نجاتش دادی، خوشم میاد از اخلاق
منو نجات دادن.
بله الان شما خوب گفتی برنامه ایشون درستش کرد، گفت همونو بندازیم رو قلتک.
خب ایشون اصلاحش کرد.
آها اصلاح کمم که شما نمیاری.
در مورد همین معماری دوره ایلخانی اتفاقا داشتم آقای را صحبت میکردم که گفتم معماری دوره ایلخانی کجا هست، گفت همه جا هست.
چقدر جالب،
همه جا هست،
خیلی جواب دقیق و خوب کاملی هم بوده.
بله بعد من یه تحقیقی کردم دیدم که
بعد شما پیدا کنید دیگه، قرار نیست جون لقمه به شما آماده بدن، که
دیدم که در آران و بیدگل هست، در اردستان هست، استان فارس، اسناباد غرب، اصفهان، اهر، ایزه و خیلی جاهای ایران
و جاهایی که مخصوصا پایتختاشون بوده.
دقیقا
تبریز و مراقب و خود همین مناطق مرکزی ایران هم که زیاده.
مخاطبای مجله میتونن حتی از معماری که در شهر و روستا و منطقه خودشون هست برای ما بگن.
بله.
اصلا رفتن دیدن یا ندیدن، اصلا اطلاع دارن؟
اگه دیدن بگن، ندیدنم بگن.
ندیدنم بگن دیگه.
ندیدنم بگن ندیدی.
آره دیگه بگن ما نرفتیم ببینیم.
معمولا آثاری که از اواسط قرن هفتم تا اواسط قرن هشتم خواستن پیدا بکنن، اون آثار میتونه ایلخانی باشه.
بله.
اون کاغذ رو من بده شما.
بفرمایید.
متشکرم. کاغذ کم دارم. کاغذ اومد راستی، یه سری کاغذ تقاضا کرده بودیم.
بله.
برامون تهیه کردن. متشکرم. آقای مون شما چه خبر؟
خیلی ممنونم.
هیچ خبر.
ساعت رو اعلام میکنم برای که بگم این برنامه زنده است و رو مستقیم داره تقدیم شما میشه. در واقع ما در مجله هستیم، دفتر مجله، مجله نیمروز. ساعت 10:38
است. 38. بله منم
تنظیم کردیم.
بله من تنظیم استفاده بله. داشتم با شما مچش.
خب در خدمت مهمان گرامی هستیم، آقای دکتر جعفر نوریشگر تاریخ که مهمان مجله هستن. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام علیکم، بندم عرض سلام و احترام و ادب دارم حضور شما و همکاران محترمتون در رادیو فرهنگ.
متشکرم. آقای مؤمنی با
سلام علیکم، خوش آمدین.
سلام علیکم جناب مؤمنی، خسته نباشید.
زنده باشین شما هم همینطور. خدا قوت.
یعنی به آقای دکتر. آقای دکتر سلام عرض شد، حال شما خوبه؟
سلام علیکم جناب، حالتون خوبه؟
خواهش میکنم، خواهش میکنم. قیتونی هستم، تایپیست مجله، گفتم گپی زده باشم. خوشحالم از حضورتون.
همچنین
بندم
خیلی خوشحالم.
آقای دکتر نوری، امروز درباره دوره ایلخانی صحبت میکنیم.
بله.
و خواستم از شما در همین ابتدای گفتگو درخواست بکنم که یکم توضیح بفرمایید که ما به چه دوره از تاریخ ایلخانی میگیم، تا حالا بعد در واقع بعد از این مقدمه پرسش های بعد رو از خدمتتون مطرح بکنم.
دوره ایلخانی در واقع به دوران حکمرانی بخشی از فرمانروایان موقتی در خاک ایران بوده. اگر بخوام این دوره رو در واقع به نحو بهتری معرفی بکنیم، بعد از تشکیل امپراتوری مغولی در مغولستان و توسعه متصرفاتش در دوران همون خود چنگیزخان، بخش‌هایی از چین و ایران فتح شد.
درست.
و این فتح در واقع نیمه تمامون تا زمان نوادگان چنگیز، یعنی فرزندان طولوی، در دوران حاکمیت فرزندان طولوی، یعنی در دوران حکومت منکو قاآن، یکی از برادرانش به اسم هولاکو خان مأمور فتح ایران میشه و برادر دیگرش به اسم قوبیله قاآن مأمور فتح نیمه تمام چین میشه. در واقع آمدن هولاکو به ایران در سال 651 هجری قمری و بعدش ورود به سمت در واقع خاک ایران و فتح خاک ایران در سال 654 رو مبنا میگیرن برای تشکیل حکومت ایلخانی در ایران. یعنی حکومت فرزندان هولاکو در ایران از 654 تا سال 736 که مرگ ابو سعید بهادر باشه رو ما در تاریخ ایران به نام دوران حاکمیت ایلخانان میشناسیم، که این ایلخانان خودشون بخشی از فرمانروایی و امپراتوری بزرگ مغولی بودن.
درسته.
که البته خب تا دوره در واقع مؤسسین حکومت، یعنی هولاکو و حاکمان بعدش اباقا، احمد تکودار، ارغون، گیخاتو، بایدو، تا دوران این حکمرانان یعنی حاکمان مغولی از چین حکومتشون تایید میشد، تایید حاکمیتشون از چین میگرفتن، اما از دوره خازان، قلجایتو و ابو سعید دیگه اینها کاملا مستقل شدن و ارتباطشون کاملا با چین قطع شد.
درسته. خودت مگه نفرمودین که خودش تحت تاثیر مغولستان بود و در واقع مغولستان رفتن چین رو فتح کردن، چی شد که چین دست بالا رو پیدا کرد؟
چین به جهت اینکه به مرکز حاکمیت در واقع مرکز تشکیل حکومت مغولی نزدیکتر بود، به لحاظ اقتصادی غنی‌تر بود، ثروتمندتر بود و مغول‌ها در واقع برنامه استراتژیکشون اول فتح چین بود، می‌خواستن بعد از اینکه چین رو فتح کنن بیان به طرف ایران.
درست.
اما کشته شدن بازرگانان ارسالی به سمت ایران به دست حاکم اوترار و مناسبات سلطان محمد خوارزمشاه باعث شد که چنگیز خان و مغول‌ها، مغول‌های تحت فرمانش، برنامه فتح چین رو نیمه تمام رها بکنن و بیان به سمت ایران و بخش‌های شرقی ایران رو فتح بکنن.
درسته. در فاصله چنگیز خان و هولاکو در ایران یعنی تأثیر داشتن؟
بله. بخش شرقی ایران شامل ماوراءالنهر، خراسان بزرگ در واقع همچنان در حاکمیت مغولی بود، تحت تسلط مغول‌ها بود و فرمانروایی از سمت مغول‌ها به این منطقه اعزام می‌شد و امورات این منطقه را تحت اختیار و تسلطش و امورات را به مغولستان در واقع قراقرون پایتخت مغول‌ها مخابره می‌کرد. اما غرب ایران در این مقطع زمانی، یعنی از زمان حمله چنگیز تا آمدن هولاکو به سمت ایران، خب در اختیار قدرت‌های متعدد مثل اسماعیلیان، خلافت عباسی و اتابکان در جنوب ایران بود.
درست. یعنی در واقع میتونیم اینجوری بگیم که شرق ایران به واقع از حاکمیت ایرانی منتظر شده بود؟
بله، از 616 که چنگیز خان میاد به سمت ایران منتظر میشه. بله.
بله. بعد اون سمت هم که خب عباسیان یا نفوذ داشتن یا اینکه اسماعیلیه داشتن، اینا باعث درگیری نمیشد؟ یعنی یک چیزی به نام حاکمیت ایران اصلا وجود داشت که به خاطر اینکه حالا شرقش از دست رفته؟
در فاصله در واقع 616 تا 656 که سال سقوط خلافت عباسی بغداد هستش، در این فاصله 40 ساله در واقع ایران بین قدرت‌های متعدد جغرافیاش تقسیم شده بود.
درسته.
بخشی خلافت، بخشی مرکزیش اسماعیلیان، بخشی جنوبیش حکومت‌های اتابکان، سمت کرمان قراختاییان و خب شرق ایران هم که در دست در واقع مغول‌ها بود، شمال ایران هم که داستانش همیشه ویژه و خاص بود در دست حکومت‌های محلی شمالی ایران.
درسته. آقای دکتر نوری، حالا چه آمدن چنگیز به خصوص حالا اینجا مد نظرم هولاکوست که دیگه در واقع حکومت ایلخانان رو تأسیس میکنه،
من
ورودشون به ایران اصلا مقاومتی هم برانگیخته شد یا اصلا کلا واکنش مردمی چگونه بود؟
ببینید، این که شما فهم دو تا حمله، ما یه 616 که خود چنگیز میاد و حاکمیت خوارزمشاهی در ایران مستقره که متاسفانه به دلیل تصمیم نادرست و تاکتیک جنگی غلط خیلی زود خوارزمشاه و لشکر شکست خوردن و خود خوارزمشاه فرار کرد و در نهایت در جزیره آبسکون در مازندران مرد چند سال بعدش و مغول ها وارد خاک ایران شدن. در زمانی که هولاکو به سمت ایران میاد نه مقاومت خاصی انجام نمیشه. ببینید هولاکو وقتی که به سمت ایران میاد در واقع فتح ایران به عنوان یک مأموریت هست براش، نه به عنوان اینکه بره اونجا رو فتح بکنه و تشکیل حکومت بده. فعلا امپراتوری بزرگ مغولی دوچار تجزیه نشده و هولاکو مأموریت پیدا میکنه از سمت برادرش که فتح نیمه تمام در واقع ایران رو کامل بکنه. لذا وقتی که وارد خاک ایران میشه با یک لشکر کاملا در واقع قوی و مجهز، اسماعیلیان تقریبا خیلی تسلیم میشن و بعدش هم خلافت عباسی بغداد یک مقاومت خیلی کم و ما در نهایت بغداد هم فتح میشه و حکومت های جنوب ایران یعنی در واقع در اتابکان در فارس اونها از طریق مصالحه تونستن مانع از ورود مغول ها به در واقع شیراز و فارس بشن.
درسته.
ولی در خود دوره هولاکو نه مقاومت خیلی زیادی صورت نگرفت.
درسته.
دو کانون قدرت یعنی اسماعیلیان و خلافت عباسی خیلی در واقع راحت چون که اصلا یارای مقابله و توانایی مقابله با هولاکو رو و سپاه مجهزش رو نداشتن.
درسته. آقای دکتر من میخوام برگردم به ورود چنگیز به ایران و در واقع یورشش به ایران. همیشه خیلی در مورد حمله چنگیز خان به ایران صحبت میشه و در واقع حمله خونین تداعی میشه و اصلا نام چنگیز بار معنایی خیلی منفی تو ذهن ما ایرانی ها پیدا کرده، در حالی که خب خیلی ها میگن هر یورشی از هر جایی به هر جایی معمولا با غارت و با کشتار و اینا همراه بوده. واقعا کشتار چنگیز یا یورشش اینقدر سهمگین بوده که برای ما اینقدر در واقع خاطر تاریخی بد به جا بوده؟
بله، یورش چنگیز ما خب صحبت هایی که در اینجا بنده میدم داده هایی که از منابع تاریخی در واقع به ما میدن. این یورش بسیار سهمگین بوده، اصلا قابل مقایسه با هجوم های قبل و بعدش نیست. واقعا در شرق ایران بسیار خونین بوده، افراد زیادی رو نفوذ زیادی رو از بین بردن، کشتن در حمله اول و میشه گفت عنوان به نظر خودم به من همیشه میگم سره که عنوان وحشیانه میشه به نوعی بهش در واقع الساخ کرد چون که واقعا وحشیانه بود حمله اول 616 و بخش شرقی ایران یعنی ماوراءالنهر و خراسان بزرگ رو که از کانونهای تدونی بزرگ ایران زمین تا قبل از حمله مغولها بود کاملا نابود کرد، به گونه ای که ما از 616 به بعد خراسان تقریبا دیگه اون روزگار درخشان تمدنی خودش رو احیا نمی کنه غیر از مقطعی که تیموریان و خصوص شخص شاهرخ و جانشینانش در هرات به اصطلاح که یکی از شهرهای مهم خراسان بوده تونستن این رونق تمدنی ایجاد کنن، دیگه ما خراسان رو نمیبینیم، یعنی خراسان از مدار کانونهای تمدنی ایران خارج میشه و این به دلیل اون حمله در واقع وحشتناک مغول‌ها بود که هم به نخبگان بسیاری زیادی از خراسان به شهرهای دیگه کوچان، اقتصاد این منطقه رو نابود کرد و کلا سامان سیاسی اجتماعی و اقتصادی این منطقه رو به هم زد.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نوری. ما قراره که البته بار دیگر با شما صحبت
بکنم. بله در بخش بعدی گفتگومون انشالله که فکر میکنم نیم ساعت دیگه باشه پرسش مخاطبانو طرح میکنیم تا شما پاسخگو باشید.
بله
متشکرم، با شما خداحافظ.
خدا بزاید
سپاسگزارم آقای دکتر.
خب یک بار دیگه به شما مخاطبان مجله میگم که موضوع امروز ما تحولات ایران در عصر ایلخانی، اگر هم پرسشی دارید از کارشناس برنامه لطف کنید طرح بکنید تا زمانی که ارتباط مجدد برقرار کردیم آقای دکتر جعفر نوری پرسش های شما رو طرح بکنید و ایشون پاسخگو باشن. خب آقای مومنی عنوانی گفته برو شما چی میذاریم؟ شماره ها رو هم بگم. چقدر خوب که یادآوری کردم.
خیتونی
بله. گفتم بعد از گفتگومون شماره ها رو بگم. انتهای این بخش.
خیلی هم خوب.
بله. 220-405 و 220-5882-0 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. عنوان انتخاب کردید؟
بله، من تیترش رو زدم، در واقع رفتم به قبل از دوره در تشکیل دوره ایرانی، یعنی از زمانی که چنگیز خان حمله کرد و این جمله مهمی که آقای دکتر گفتن، حمله چنگیز خراسان رو از مدار تمدنی خارج کرد.
من همین رو پس بله. بدم اینجا. بله، متشکرم.
پرسشم بگم معماری دوره ایلخانی رو آیا دیدید یا خیر کجا دیدید؟ به ما بگید.
بگیم به ما. بله.
همین نیمروز
یه اصفهان رفتی ها، ما رو کشتی تو. مادری توی چشمای من نگاه کن. نه جون بارمان نگاه کن. یه اصفهون نشدی میگن اصفهون نصف جهون؟ خب دیگه نصف جهون نیست که، شما خیلی روش مانور نده. گفتم که یه اصفهون رفتی. نه خیر، اگر میگن اصفهون نصف جهون به خاطر اهمیت زیادش از دیرباز تا الانه. ببینم از چی تو الان؟ دیرباز یعنی خیلی قدیم. آها متوجه شدم، قدیم قدیم تا امروز. آب باری کلا، فکر میکنین اصفهان رفتن با یه روز و سه روز پروندهش بسته میشه؟ نه جون مادری نمیشه. برای اینکه شهری مثل اصفهان رو بشناسی باید یه عمر براش وقت بذاری. جالبه. چی؟ ما رفتیم از کار صفویه سر در بیاریم، رسیدیم به سلجوقی. یعنی چی کار کردی؟ صفویه رو که گفتی، معماری و نقاشی و کاشیکاری رو گفتی، نمیدونم این چیزا رو همه رو از صفویه گفتی. آفرین آفرین به شما. میگم امتحان بگیرم از اون دوره احتمال خیلی زیاد 20 رو میگیری نا. اینقدر از مادری تعریف نکن، چش میخورم. و نه ترسی، اینقدر هم که فکر میکنی چشم من شور نیست. راستی میگم، رفتی رفیقتو ببینی، حالش چطور بود؟ خوب بود؟ بله خوب. رفتم پیشش، اون نبود که کارم پیش نمیرفت. خلاصه که رفتی یه هفته بیای شد سه هفته، بدقونی کردی. نه دیگه نگین بدقولی، من بدم یاد دوست ندارم بهم بگیم بدقول. دوست داشته باشی و نداشته باشی بدقولی کردی. هرچی که بود بد نشد. بعدم مادری مگه میشه این کار تحقیقاتی بزرگ رو با یه هفته تمومش کرد؟ گفتم که ایلخانی نذاش، وگرنه من اومده بودم. یه چیز جالب بهتون بگم. بگو ببینم جالب چیه؟ همین اصفهان توی دوره ای از حکومت سلجوقیان میشه پایتخت ایران. خب میشه که میشه، چیش برای ما میماسته؟ مادری رو نگاه کن، میگه چیش برای ما میماسته؟ اصلا چه ربطی داره؟ میدونی توی اون دوره که میشه پایتخت چه اهمیتی پیدا میکنه و چه رونقی میگیره؟ مادری ما رو باش، میگه چیش برای ما میماسته؟ خب آره دیگه، چیش میماسته؟ وای بابا، تاریخمونه، گذشتمونه، یکی از شهرهای مهم علمی حساب میشده. میدونین چقدر ادیب و دانشمند و طبیب و منجم توی اون دوره زندگی میکنن توی می اصفهان؟ میگم که الان عصبانی هستی؟ نه خیر عصبانی نیستم، یکم هرس خوردم. کاش انقدر که صفویه براتون اهمیت داشت و کنجکاوی کردین، حکومت سلجوقیان هم براتون اهمیت داشت.
داره.
چی؟
اهمیت. جون من؟ جون تو؟ باور کن جون خودم اصلا، جون مادری.
پیامک اومده آقا قیتونی، شما تایپ میکنین پیامک رو؟
من پیامک هارم نمیدونم آقای مومنی، اگه
آقای مومنی تایپ کنم
پیامک هارو که داریم دیگه. پیامک ها که
زمینتون ستونه پیامک های من، بله پیام های مردم،
پیام های مردم.
حالا یه وقتایی تایپ هم نکردم چون الان روز خواستم شلوغه.
عادله و آذر غلامزاده از آستانه اشرفیه گفتن سلام و خدا قوت به اهالی مهربان مجله نیمروز. در رابطه با موضوع برنامه‌تون و مجله‌تون باید بگیم که آشنایی چندانی با معماری دوره ایلخانی نداریم، اما خوشحالیم که مخاطب مجله‌تون هستیم تا در این مورد بیشتر بدونیم.
به به، چقدر خوب گفتن.
خیلی صادقانه گفتن.
بله خیلی هم خوبه.
بله. آقای خانم میرزاوند از فارس گفتن سلام، معماری ایلخانیان در اطراف فیروزآباد و قیر و کارزین فارس موجوده.
کجای کارزین؟
کارزین.
بله بله.
با رزیه.
زیه؟
رزی زنبور.
هم بزن زنبور
تایپ کنید. بله. خب مهمان داریم، آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. جناب آقای مجدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم
آقای مجدی، خیلی خوش اومدین.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم آقای مومنی. آقای مجدی انا.
درود به آقای مجدی عزیز.
سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین آقای مجدی. یکی از مخاطبانمون هم الان گفتن که ما از معماری دوره ایلخانی چیزی نمیدونیم و خواستیم همین رو از خدمت شما بپرسیم. من فقط میدونم که مثلا در نزدیکی خود ما توی برامین مسجد جامع و برج علاءالدوله یکی از آثار دوره ایلخانی هستن که خیلی تزئینات جالبی دارن و گچبری های خیلی زیبا. بیشترش رو از زبان شما میخوایم بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر کنم حالا تو موزه هم میشه دید نمونه آثار معماری رو. حالا شاید بگید چجوری آثار معماری تو موزه جا گرفته. در موزه ایران باستان یا موزه ملی در واقع، چون دو بخش دوران بلد. اسلامی و دوره باستان داره. دوستان اگه تشریف ببرن، کسانی که در تهران هستن میتونن برن وارد بخش اسلامی که بشن، طبقه همکف نه یه طبقه بالاتر که تشریف ببرن، اونجا رو با آسانسور میتونن برن. یک درست روبروشون، یعنی وقتی وارد این ورودی سالن بزرگ میشن، اون طرف که یه نیمچرخ بزنن بشن، میتونن از دور مشاهده بکنن یک در واقع میتونیم بگیم حالا نه به اون شکل، ولی یکی از آثار گچبری دوره ایلخانیه. مثل فرض بکنید محراب، یه محراب دیگه، محراب اولجایتو چجوریه؟ نه اون شکلی نیست، کمی متفاوته، از استاد بزرگ گچبری اون دوره به نام مسعود کرمانی.
بله.
ما حتی اسم معمارای دوره ایلخانی هم داریم.
چقدر خوب.
و همینطور استادای تزیین کننده و
چطوری باقی مونده رو بناهاشون ثبت کرده.
بله، نوشتن یه گوشه ای مثلا مونده. این استاد مسعود ایلخانی، یکی از مسعود کرمانی که در دوره ایلخانی هستش، یکی از استادای برجسته ایران بوده، جای مختلف کار کرده و یه نمونه از کارش هم که در مجموعه شیخ احمد جام هست. حالا اون کوچیکتره، این که توی موزه ایران باستان، موزه دوره اسلامی هست، بزرگتره. اونجا شما نزدیک میتونید ببینید که این پیچیدگی های تزئین گچبری چقدر زیباست. و حالا گچبری میدونید که در دوره ایلخانی، اواخر ایلخانی و اوایل ایلخانی فرق میکنه، بیشتر در دوره سلجوقی هم ما از این گچبری پیچیده البته داریم. و گچبری یواش یواش جای خودشو با کاشیکاری عوض میکنه، یعنی کاشیکاری بیشتر و بیشتر میشه. گچبری های پیچیده، چون گچبریشون بسیار پیچیده است. دشواره، این اجراش کار ساده نیست، سوزنی هست که عمر داره.
بله بله داره.
تزیینات بسیار پیچیده‌ای داره. خب اون گچی هم که باشین کارو می‌کردن ما دیگه نمی‌تونیم. مثلا شما فرض کن الان بری از این گچ‌های کیسه‌ای بخری بگی خب من می‌خوام گچ بودی کار کنم که بمونه مثلا 700 سال، امکان پذیر نیست. اونها یه مواد مصالحه‌ای به کار می‌بردن، چیزای اضافه می‌کردن تو گچ یا مثلا نوع پختشون